بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 10 آذر سال 99 هست. دست خارج حد 58 رو ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللان الدائم على أعضائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل میان این روایاتی که در باب 90 آمده بود یک تعارضاتی برقرار بود. مرحوم شیخ در مقام حل تعارض میان این روایات بود. بحثایی شد، جوابهایی مرحوم شیخ دادن. یه تتمه جواب شیخ دارد، اونم عرض بکنیم. در حدیث 511 اونجا آمده بود که حجی که افضل است، اون حجی که عمرش در رجب واقع بشود و حجش بعدن در زمان حج انجام میگیرد. اول اونو بیان کرده بود، بعد حج تمتع را در فضیلت قرار داده بود. خب این روایت یه مقدار مخالف بود با فرمایش شیخ، که شیخ می‌فرمود برای فرد آفاقی متعیناً باید تمتع باشه و تمتع مقدم هست و طبق روایات دسته دوم هم که می‌گفت تمتع افضل هست. ایشون در مقام جواب می‌فرمایند که، یعنی در مقام جواب از حدیث 511 می‌فرمایند فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في ان التمتع افضل على كل حال. این روایت نمی‌تواند منافات داشته باشد با روایاتی که ما بیان کردیم و گفتیم در هر حال تمتع افضل است. حالا در بعضی جا تمتع متعین هست، در بعضی جاها هم که گفتیم اگر حجۃ الاسلام را انجام داده در مقام حالا حج مستحبی داره انجام میده افضل تمتع. چرا؟ ایشون میفهمه که چون مفاد این خبر، یعنی مفاد این روایت 511 مربوط به کسی است که عمره را در رجب انجام داده و در مکه مانده تا زمان حج رسیده. حالا که زمان حج رسیده، این فرد بیرون می رود برای اینکه حج تمتع انجام بده. این فرد حق ندارد حج تمتع انجام بدهد، بلکه باید حج افراد انجام بده. به عبارت دیگر شخصی که عمره انجام داده در رجب و در مکه مانده تا زمان حج و بیرونم نرفته است، یعنی از مکه خارج نشده، این فرد وظیفه‌اش تمتع نیست، وظیفه‌اش افراد. بنابراین کنه یک استثنایی. اما اگر فردی خارج شده، یعنی بعد از آنی که عمره رجبی را انجام داد بیرون رفته، خارج شده، رفته به وطنش، حالا از وطن برگشته است، میخواد اعمال حج انجام بدهد، و یا اینکه نه در مکه مانده و بعد خارج شده، از مکه رفته به بعدی از مواقید، مثلا رفته به جحفه یا جاهای دیگر و و احرام به تمتع به حج انجام داده، یعنی احرام بست برای تمتع. اینجا تمتع برش افضل است طبق مطالبی که ما بیان کردیم. و شاهد بر این مطلب میفرماین حدیث 512 و 513 که حدیثش را خوندیم. بنابراین ایشون از حدیث 511 هم جواب دادن به این که این ربطی به بحث ما نداره. خب در اینجا حالا که جواب مرحوم شیخ داده شد، ممکنه یک صحبت‌های ما داشته باشیم. برای اینکه شما در جریان انواع حج قرار بگیرید، یه نکاتی را قبلش عرض بکنیم که شما کمک میکند در این مباحث هم در فهم این روایات و آشنا میشید. مطلب اولی که لازمه بدانیم اینه، همونطوری که در حدائق آمده است، در حدائق جلد 14 صفحه 311 مطلبی را تذکر داده، مطلب خوبی هم هست. میفرماید که سزاواره که ما بدانیم حج تمتع در حجۃ الوداع نازل شده، یعنی در آخرین حجی که پیامبر انجام داده که حجۃ الوداع، در اون زمان حج تمتع نازل شده و حجای قبل از اون زمان حج یا قران بوده یا افراد بوده، فرقی هم نمی کند. برای اهل مکه و داخلین در 48 میل یا بیرون از 48 میل، کلن قبل از نزول حج تمتع وظیفه حجاج انجام حج قران یا افراد بوده و تخصیص افراد و قران به حاضرین در مکه و اختصاص تمتع به افراد دور از حرم، این در حقیقت بعد از آنی که حج تمتع نازل شده. و برای این مطلبشون میفهمد آیه شریفه بقره 196 دلالت داره، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، و همچنین روایاتی در وسائل باب 3 از اقسام حج آمده. پس بنابراین این که ما میگیم تمتع وظیفه آفاقیه و افراد قران وظیفه غیر آفاقی است، این تقسیم بندی بعد از آنی که حج تمتع نازل شد در حجۃ الوداع اون زمان انجام گرفته، وگرنه حج قبل از نزول این آیه همه حج قران و افراد بوده. حالا جهت اطلاع شما، ایشون روایتی هم در همین جا آورده از کافی و صدوق که مفصل اون حج پیامبر را که با اون حج وارد شده است به مکه همراه 60 و چند شتر یا 100 شتر اونجا توضیح میده که در حقیقت حجی که پیامبر محرم شده بود وارد مکه شده بود، اون حج افراد بود، حج تمتع نبود یا حج قران بود، چون به اصطلاح قربانی همراه پیامبر بود. لذا در مکه بعد از آنی که سعی صفا و مروه تمام شد، این آیه تمتع نازل شد، به پیغمبر دستور داد، فرمود اینهایی که همراه شما آمدن، طبعا همه اونها هم حج افرادی آمده بودن دیگه، فرمود که اینا که همراه شما آمدن، همه شما اشخاص که همراهشان حد نیاوردن، اینها بعد از سعی صفا و مروه اینا برن محل شدن تقصیر بکنن و زنهاشون برشون حلاله، و اما شما که حدی همراه شما هست یا هر کسی که مثل شما حدی همراه آورده است، ایشون نباید با زنها آمیزش داشته باشد تا برود به اعمال حج را در منا انجام بدهد. اونجا که قربانی کرد از احرام خارج می شود. به عبارت دیگر اون حاجی ها که همراه پیامبرم بودن افراد بودن، ابتدا نیت افراد کرده بودن، محرم شده بودن همراه پیامبر تا مکه. خب حالا در اینجا جهت اطلاع بیشتر، نکته دوم این است که یه مقدار ما انواع حج را توضیح بدیم از نظر خاصه، از نظر عامه، که کمک میکند شما را برای فهم روایات. از نظر شیعه یه حج داریم، یعنی سه نوع حج داریم: یه نوع تمتع، یه نوع قران، یه نوع افراد. تمتع وظیفه افرادی است که در بیرون 48 میل قرار دارند. این افراد مثل ماها که در ایران زندگی میکنیم، از باب نمونه به این شکلی که ما از جحفه یا از شجره احرام میبندیم، احرام عمره تمتع میبندیم، یعنی احرامی که ما میریم در ماه حرام، بگیم نیت میکنیم محرم میشم برای عمره تمتع، این احرام ما که بسته شد میریم به مکه، طواف انجام میدیم، سعی انجام میدیم، بعد از سعی تقصیر میکنیم و از احرام خارج میشیم. وقتی که از احرام خارج میشیم، محرمات احرام بر ما حلال میشه. میتواند با زنها میتوانیم آمیزش داشته باشیم، میتوانیم تیپ استعمال بکنیم، دیگه کارهای که حرام شده بود در احرام مثل چند چید به جد، حالا مثلا چیزایی که مربوط به حرم هست، اینها عمدتا حلال میشه بر ما. تا کی ما آزادیم؟ تا احرام حج ببندیم. معمولا احرام حج را روز ترویه میبندن، یعنی هشتم ذی‌الحجه محرم میشوند به احرام حج. احرام برای حجم از خود مکه احرام میبندن. بعد از آنه که ما احرام بستیم، میریم به عرفات. از ظهر روز عرفه تا غروب در عرفات میمونیم، بعد از اون میریم مشعر، تا صبح در مشعر میمانیم. البته الان رکنش توقف آنم ما است، اونم مباحثی مشروع هم بعدن خواهد آمد. ما اجمالا مخواهیم عرض کنیم بعد از آنی که در مشعر صبح کردیم، راهی منا میشیم. در منا اعمالی هست: اول میریم سنگ بزرگ را به صورت جمره عقبه را هفت تا سنگ میزنیم، بعد زب میکنیم، بعد حلق میکنیم یا تقصیر میکنیم. وقتی که حلق یا تقصیر کردیم، محرمات بر ما حلال میشه به استثنای بوی خوش و زن. از اونجا که میریم به مکه طواف میکنیم، طواف اول و سعی صفا و مروه را که انجام دادیم، تیب هم بر ما حلال میشه. بعد از سعی صفا و مروه یه طوافی هم طواف نسا انجام میدیم. طواف نسا را که انجام دادیم، زنها هم بر ما حلال میشن. یه دو روزی هم، روز 11 و 12 هم در منا هستیم. در اون دو روز هر سه تا جمره را سعی میزنیم، بعد اعمال حج دیگه پایان میپذیرند. البته حالا بعضیاتون سختشونه در همون روز بیان برای طواف، معمولا می ثب میکنن تا 12 هم تمام بشه، بعد که آمدن مکه میرن طواف انجام میدن، اونم اشکالی نداره. در روز عید قربان هم میتونن برن طواف بکنن، بعدن هم میتونن تا آخر ذوالحجه مانی نداره. این تمتع. یه حجی هم داریم، حج افراد. حج افراد مال افرادی است که در داخل 48 میل قرار دارن، مکه و داخل 48 میل. این معناش اینه که از اول احرام میبندد از میقات برای حج، نه برای عمره. اول حج انجام میدن. خب تفاوت افراد قران در یه چیزه، در قران قربانی همراهش هست، در افراد قربانی همراهش نیست. محرم میشود برای حج، مستقیما میرود بعد از احرام به عرفات، اعمالش این همون اعمال حج تمتع، یعنی از عرفات میرن مشعر، از مشعر میان منا. در منا که آمدن اینا دیگه اشخاصی که مفردن قربانی ندارن، ذبح برشون به اصطلاح واجب نیست. اونایی هم که قران دارن، حدی همراهشون هست، اونا قربانی را در همون منا انجام میدن، یعنی اول سنگ جمره عقبه که دادن، بعد افرادی که افراد انجام میدن قربانی برشون واجب نیست، افرادی که قران دارن حدی همراه دارن قربانی میکنن. بعد یه باقی اعمال مثل همونه، سعی صفا و مروه و طواف و سعی صفا و مروه و و تا آخر طواف نسا و اینها. بعدم سنگ یکی دو روز 11 و 12 هم مثل همه، فرق نمی کن. بعد از آنش حجشون تمام شد، یک عمره مفرد انجام میدن، یعنی عمره را بعد از حج انجام میدن. البته در نظرتون باشه اختلافیه در اینجا که حتن عمره لازم هست یا عمره لازم نیست، اینه در جای خودش بحث خواهیم کرد. اتهی قائلن که عمره لازمه بعد از حج، اتهی هم میگن عمره لازم نیست. این در جای خودش. در هر حال حج افراد عبارت هست که اول حج، تفاوتش با قران در اینه که در قران این همون افراده، فقط حج همراه خودش هست. این سه نوع حج از نظر خاصه، اما از نظر عامه اونا هم همین سه تا حج دارن، یعنی تمتع، قران و افراد. اما تعریف اونها با ما فرق داره. در افراد فرقی نداریم، در حج افراد. حالا من برای اینکه آدرسم داده باشم، نظر عامه را ابتدا از تذکره میخونم، بعدم از یک کتاب دیگری. در تذکرة الفقهاء علامه چاپ جدید جلد 7 صفحه 168 آمده است که و قالت العامه، سنی ها گفتن که التمتع، حج تمتع چیه؟ گفتن حج تمتع این است که ان یحل به عمره مفرده من المیقات فی اشهر الحج. شخصی که نظر سنی ها متمتع میخواد انجام بدهد، احرام میبندد به عمره مفرده از میقات. البته در ماهای حج باید باشه این عمره مفرده، در ماهای دیگه اگه باشد قبول نیست. پس تا اینجا فرق تمتع ما با اونها چیه؟ ما احرام را احرام عمره تمتع میبندیم، ولیکن اینها احرامی که میبندن در میقات احرام عمره مفرده میبندن. عمره مفرده با عمره تمتع فرقهایی دارد. یکی از فرقاش اینه، عمره مفرده حج مثلا طواف نسا داره، عمره تمتع طواف نسا نداره. البته یکی تو فرق دیگه هم داره که حالا اینجا جای بحثش نیست. پس تمتع این است که احرام میبندد به عمره مفرده از میقات در ماهای حج، بعد از آنی که فارغ شد از عمره مفرده احرام میبندد احرام حج در همون سال، نه اینکه در سال بعد بره حج انجام بده، نه، در همون سال محرم میشود به حج، حج انجام بده. پس در حقیقت جدا جدا، حج جدا هست، احرامم که مفرده عمرم جدا هست. این نوع تمتع داخل نشده از عمره در حج، برخلاف حج تمتع در نظر شیعه، اونجا عمره تمتع داخل شده است در حج، یعنی مجموعه عمره و حج عمل حساب میشه. اما اینا میگن نه، اول عمره مفرده انجام بده، بعد از اونی که فارغ شد احرام به حج میبنده. این تعریف تمتع از نظر عامه. اما افراد، ولی افراد ان یحل بالحج مفردن، احرام حج افراد این است که نیت حج می کند، حج افرادی، نه حجی که کنارش دیگه باشه، نه، بگید من احرام می بندم برای حج تنها. قران چیه؟ قران این است که این شخص وقتی که میاد میقات اینجور نیت می کند، بیاید من احرام میبندم هم برای عمره هم برای حج، هر دو، هم برای که عمره برم انجام بدم و هم حج انجام بدم، برخلاف افراد. در افراد فقط نیت میکرد من احرام میبندم برم حج انجام بدم فقط. اما در قران، در همون میقات، دو نیت میکند برای احرامش، یکی برای عمره و یکی برای حج. القرآن ان یجمع بینهما فی الاحرام بهما او یحرم بالعمره ثم یدخل علیها الحج قبل الطواف. یا شک دیگری هم داره که اول احرام میبندد به عمره، بعد که رفت به مکه قبل از آنی که طواف عمره بکند از احرام بیرون نمیاد و با همین شکل میرد حج انجام میده، حج را قاطی میکند به اصطلاح دنبال این عمره، بدون اینکه از عمره مفرده خارج بشود. خب در کتاب بدایع الصنایع مطالبی داره که یه مقدار بازتر کرده. در اونجا بدایع الصنایع مال ابی بکر ابن مسعود کاشانی حنفی هست، در جلد 2 صفحه 167 این مطالب رو داره. در اونجا میگه که اشخاصی که احرام میبندن اینا انواع ثلاثه هستن: یک، مفردون بالحج، دو، و مفردون بالعمره و جامون بینهما. بی اشخاص که احرام میبندن گاهی فقط برای حج تنها احرام میبند، گاهی وقتا برای عمره تنها احرام میبند، گاهی وقتا هم برای عمره و هم برای حج جمع میکند بین حج و عمره. بعد توضیح میده، میگه فالمفرد بالحج هو الذي يحرم بالحج لا غير. اشخاصی که برای حج تنها احرام میبندند و به اصطلاح احرامشان برای حج تنها نه غیر، این مفرد به حج، یعنی تنها میخواد حج انجام بده. والمفرد بالعمره هو الذي يحرم بالعمره لا غير، اونی که میخواد افراد عمره داشته باشد، عمره مفرده فقط انجام بده، اونی که احرام میبندد به نیت عمره، نه غیر عمره. و اما الجامع بینهما، اما اون محرم هایی که جمع میکنن بین عمره و حج، یعنی در نیتشون این هست که هم حج انجام بدن هم عمره را. اینا دو قسمن، یک قسم قارن هست یک قسم متمتع هست. حالا توضیح میدن اینها را. پس مقسم قارن و متمتع اینه که شخص در نیت خودش جمع میکند بین حج و عمره، یعنی از اولی که احرام میخواد ببندن اینجوری میبند. بعد میگه اما القارن فی عرف الشرع فهو اسم للآفاقی یجمع بین احرام العمره و احرام الحج قبل وجود رکن العمره و هو التواف. میگه قارن به چه کسی ما میگیم یا قران به چه کسی ما میگیم؟ ایشون میگه قارن این در عرف شرع نام اون فردی است که برای آفاقیه. آفاقی را تعریف کردیم، یعنی اشخاصی که از دور میان به مکه. آفاقی جمع میکند بین احرام عمره و احرام حج، یعنی وقتی که میاد مثلا در مسجد شجر احرام ببندد هم نیت میکند احرام عمره را و هم احرام حج را قبل وجود رکن العمره و هو التواف. یعنی اگر شخص نیت کرد احرام عمره را و احرام حج را قبل از طواف عمره، این می شود حج قارن. توضیح ذالک، گاهی وقتا شخص در میقات به اصطلاح نیت می کند هم عمره را و هم حج را، این قارنه. گاهی وقتا هم هست نه، اول احرام می بندد برای عمره، بعد می رود اعمال را که انجام بدهد، هنوز قبل از آنی که طواف را انجام بدهد نیت حج هم میکنه، یعنی قبل از خروج از احرام عمره نیت حج. اینم قارنه. بعد میگه این شخص قارن یاتی بالعمره اولا، اول باید عمره را انجام بده، ثم یاتی بالحج، به حج هم بعد اعمال حج انجام بده، قبل ان یحل من العمره بالحلقه و التقصیر، یعنی قبل از آنی که از احرام خارج بشود حلق بکند یا تقصیر بکند می رود برای انجام اعمال حج. در حقیقت همون احرام اولی که بسته به همین شکل هست و از احرام خارج نشده است، به همون شکل رفته است برای اعمال حج. بعد میگه و عمل متمتع فی عرف الشرع، متمتع میشه میگن میگه فهو اسم للآفاقی، اینم باز اسمیست برای افرادی که از دور میان برای اعمال حج. این فرد یحرم بالحج بالعمره، یحرم بالعمره و یاتی به افعالها، میگه که این فرد اول احرام عمره میبندن. خب طبعا عمرش هم عمره مفردت یه، چون تمتع عمره تمتع ندارن، احرام میبندن به عمره، اعمال عمره رو انجام بده. اعمال عمره چیه؟ من طواف و سعی، طواف سعی هم انجام میده. البته این عمرش باید در ماهای حرام باشه نه در ماهای غیر حرام. ماهای حرام شوال است و ذوالقعده و ذوالحجه. بعد از آنی که عمرش تمام شد یحرم بالحج فی اشهر الحج، احرام به حج میبندد اونم در ماهای حرام، و یحج من عامت ذالک، حج را انجام میدهد در همین سال نه اینکه در سالهای بعد، قبل ان یلم یا یلم به اهله فی ما بین ذالک الماما صحیحا. این عبارت این مقدار بر ما نامفهوم بود و فکر میکنم معناش همین باشه که بعدن خودش میگه دو سه سطر بعد که اونجا واضح تر میشه، ظاهرا کنایه از نزدیکی باشه، یعنی قبل از آنی که نزدیکی انجام بدهد به اصطلاح حج رو انجام بده، یعنی بعد از عمره نزدیکی نمی کند، بلکه اعمال حج را باید انجام بدن. بعد میگه فیحصل له النسکان فی سفر واحد، این شخص در حقیقت در یک سفر دو عمل انجام داده، یک عمل عمره و یک عمل حج. سواء حل من احرام العمره بالحلقه بالتقصير ام لم يحل اذا ساق الحد لمتعته. ایشون میگه که فردی که متمتع انجام میده این دو صورت داره. یه صورت این است که حد همراه خودش نیاورده. اگر حد همراه خودش نیاورده میتواند بعد از سعی صفا و مروه حل کند یا تقصیر بکند، از احرام خارج بشود. اما اگر حد همراهش هست، اگر حد همراه خودش آورده است، حق ندارد محل بشود، بلکه باید احرام ببندد به حج قبل از آنی که از احرام عمره خارج بشود. البته ایشون میگه، چون ایشون حنفیه، بگه این نظر ما هست، ولی شافعی ها گفتن که میتواند از احرام خارج بشود حتی اگر حد همراه خودش آورده باشد. یعنی شافعی ها فرق نیذاشتن، گفتن بعد از اعمال عمره میتواند محل بشود خواه حد همراهش باشد یا نباشد. پس در نتیجه ایشون میگه که پس در جنبندی میشه که متمتع از نظر این آقا، یعنی از نظر این آقای ابی بشت کاشانی، میگه متمتع دو نوعه، متمتع لم یسوق الحد، متمتع که همراه خودش حد نیاورده، و متمتع ساق الحد، متمتع که همراه خودش حد آورده. فالذی لم یسوق الحد، اونی که حد نیاورده، یجود له التحلل اذا فرغ من افعال العمره بلا خلافن. اتفاقیه که این فرد میتواند از افعال عمره خارج بشود و محل بشود. محل که شد و اذا تحلل صار حلالا که سایر المتحللین، وقتی که از احرام خارج شد، از احرام عمره، این شخص متحلل است مانند دیگران، یعنی چیزا برش حلال میشه. تا کی؟ تا احرام به حج، یا تا چند روزی که حالا در مکه تا یوم التربیه، همه چیزا بر این شخص حلاله، مانند دیگر افرادی که محرم نبودن میشه. چرا؟ لانه اذا تحلل من العمره فقط خرج منها، چون وقتی که از عمره خارج شد محل میشه. ولم یبق علیه شید، یه چیزی بر گردن اون نیست، این شخص میمانه در مکه به حالت حلال، منتها بیه ای لا یلم به اهله، نزدیکی نمی کند به همسرش، خانوادش، لان الالمام بالاهل یفسد التمتع، چون اگر این آقا نزدیکی بکند حجش فاسد میشه، تمتعش فاسد میشه. پس از اینجا لا یلم، معنای اون المام بالا هم فکر کنم روشن میشه، المام منظور نزدیکی کردن هست. میگه ما قبول داریم تمتع را، منتها وقتی که از احرام خارج شد از عمره حق نزدیکی نداره، ولی باقی محرمات برش حلال میشه. و اما الذی ساق الحد، اما اون متمتعی که به همراه خودش حدی آورده، فانه لا یحل له التحلل الا یوم النحر بعد الفراق من الحج. اما اونی که حد همراهش هست، اون نباید از عمره خارج بشود، محل نخواهد شد مگر در روز عید قربان بعد از آن که از حج فارغ شد. این مطالب در کتاب بدایع الصنایع جلد 2 صفحه 167، مؤلفش ابی بکر ابن مسعود الکاشانی، حنفی هست ظاهرا. خب اینها مطالبی بود که لازم بود ما در انواع حج و اقسام حج بدانیم. انشاءالله مطالبی هست که در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.